واللعنه على اعضائهم اجمعين. فكما ان تعيين العبد في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص. یه بحثی در شرطیت قصد داشتیم که تعیین مشتری از بایه، اونجا از صاحب مقابیس یه مطلبی نقل کردن و ایشون مطالبی فرمودن که آیا باید بشناسه اون طرف را در بایه مشتری، بشناسه مثلا کی هستن بدون این اسیله یا وکیله یا نه نمیخواد بشناسه. تفصیل قائل شدن مثل باب بیع و از باب نکاح اینا تفصیل قائل شدن. بالاخره یکی از مطالبی که اونجا بود، اگر عین خارجیه در کار باشد دیگه نیاز نیست که ما به اصطلاح تعیین بکنیم که این عین خارجیه صاحبش کی هست، چون خود عین خارجیه معلومه دیگه مال ملک کسیه دیگه. وقتی میگه این را مثلا به این آقا فروختم، یه نمیخواد بگید این مال زید را، خب این خودش این مال زیده، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون خودش مشخص میکنه بایع را، مشخص میکنه که این آقا حالا یا وکیله یا وکیل نیست، مثلا اصیله، توجه فرمودید؟ پس بنابراین یکی از راه های تشخیص همون عین خارجیه بود. ایشون میفرماین که این قصد هم همون نقش را، همون تأثیر را داره. اگر قصد بکنه، در قصدش مشخص بکنه که آقا من این به اصطلاح 10 کتاب را بمودید یا 10 فرش را یا 10 ساعت را فروختم به شما مثلا، و در قصدش هست که این 10 فرش مال زیده، این قصد معین میکنه، ولی اون که در زبان نگفته، در انشاء نگفته، این خود این قصد معین میشود برای این ثمن کلی، که این ثمن کلی مربوط به زیده، مربوط به امره، که این قصد جانشین اون تعیین لفظی میشود. این بیانشون تا در این عبارت مربوط به مطلب دیروز بود که تشخیص گاهی ماف الذمه، چون مال کلی تا اضافه پیدا نکند اصلا مالیت نیست، مال نیست، اضافه پیدا کردنش فرمودن دو نحوه هست، یا با ذکر میگه مثلا 10 فرش در ذمه زید را به تو فروختم، توجه فرمودی، در ذمه امر را به فروختم، تعیین میکنه اصلا تصریح میکنه، گاهی نه تصریح نمیکنه ولی در قصدش هست که این 10 فرش را از زید، مثلا منظور 10 فرش با زیده. خب ولذا تشبیه میکنن این مورد ما نحن فی را به اون مرحله مسئله که اگر عین عوض در خارج مشخص بود چطور دیگه لازم نیست ما قصد بکنیم، اگر ما قصد هم بکنیم دیگه نیازی نیست ما تعیین بکنیم که این ثمن مالکیه است. خب بعد که این مطلب را میفرمایند، در همین فرع یه مطلبی پیش میاد. این آقا آمده، زمای فتح توجه فرمایید، این آقا آمده یک عین کلی را فروخته به زید، و منظورش این بود که این عین کلی مربوط به چی هست، مثلا مربوط به امره، در ذمه امر نگفته امر، ولی گفته که من 10 فرش با چنین کیفیتی را به شما میفروشم، بعد برمودی به زید فروخته، نگفته این 10 فرش از خودم هست یا از زید، نگفته، ولی در قصدش چی بوده؟ که مال امره، مثلا مال امر را داره بفروشه به زید، مال خودش نیست، مال امره. خب یه وقت این است که اون آقای امر که صاحب ذمه است میاد اجازه میده، میگه من قبول دارم، شما قصد کردی مال من را به فلانی بفروشی، منم قبول دارم، اجازه میدهم این بیع شما را، این فرشم را ببرم، پولم بیارم تحویل بدم، اینجا که مشکلی نیست، پس بیع یکاو صحیحه. اما اگر نه، اون طرف اجازه نداد و این آقا هم نگفته بود به اصطلاح فرش امر، گفت تحت فرش را، ولی قصدش بود که مال امر باشه، امرم اجازه نداد، اینجا چی میشه؟ میفرمایند که بر این اساسی که ما بیان کردیم قصد جانشین همون ذکره، همون تعیین است، وقتی که امر اینا اجازه نداد، این دیگه عقد باطل میشه، واقعا باطل میشه. چون انشاش فقط مربوط به امر بود دیگه، انشای دیگری نداشت. بعد فرمودید امر هم که این انشا را اجازه نداد، یک انشا بیشتر نبود، یک بی بیشتر نبود، اون بی هم مربوط به امر بود، امرم آمد اجازه نداد. گفت من راضی نیستم به این نقل انتقال، پس واقعا باید باطل میشه این معامله. اما اگر آمد اون طرفی که این را خریده، طرف این فضولی بوده، آمد به اصطلاح نزاع کرد، منازعه کرد، گفت نه شما که نگفتی مال امر را من میفروشم، مال خودت فروختی باید بدی، باید فرمودی، منازعه شد و آمدن محکمه، مثلا حاکم باید قضاوت بکند. اینجا چطور میشه؟ اینجا میفرمایند که طبق ظاهر ممکنه ما ملتزم بشیم که این معامله ظاهرا صحیحه و این فضولی باید عهده‌دار بشه. چرا؟ چون وقتی مطلق گذاشته، یا رحمت الله، وقتی مطلق گذاشته، توجه فرمودید، اطلاق منصرف میشه به خودش، ظاهرش مال خودش دیگه. اگه تصریح میکرد میگفتیم بله، حالا که تصریح نکرده مطلق گذاشته، این ظاهر اطلاق منصرف میشه به خودش. پس بنابراین اگر نتوند اثبات بکنه، که نمیکنه اثبات بکنه دیگه، فقط قصدشه، ولذا در محکمه حکم میشود که این معامله صحیحه و به پای خودش هم نوشته میشود و باید خودش مثلا قبول بکنه اون پول رو، مال را تحویل بده. ظاهرا صحیحه ولی واقعا باطل هست. مواردی داریم که ظاهرا حکم به صحت میشود ولی واقعا این معامله باطله. بس بنابراین در چنین موردی ما حکم به صحت ظاهری در صورت منازعه خواهیم کرد، ولی واقعا این معامله باطله، چون صاحب اصلیش که من قصد له اون اجازه نداده و معامله باطل بوده. این بیانشون در این قسمت. حالا این مقدار بخونیم. فکما ان تعیین العوض فی الخارج، بس چنان که تعیین عوض در خارج، حالا عوض این منظور اهم از ثمن و مثمنه، این تعیین عوض در خارج که مثلا یک عین شخصی هست، یک عین خارجی هست، یک پول خارجی هست، مثلا یغنی عن قصد من وقع له العقد، ما را مستغنی میکند، غنی میکند از قصد اون شخصی که عقد برای او واقع شده. یه نیازی نیست بگیم که با این خرید را، این بی را من برای زید انجام میدم. وقتی که من این فرش های مشخص را دارم میفروشم، دیگه این معلومه مال زید است دیگه، نیاز نیست که من دیگه تصریح بکنم که این بی برای زیده. نه، ما را مستغنی میکنه از قصد من وقع له العقد. فکذا همچنین است قصد من وقع له العقد یغنی عن تعیین الثمن کلی، اگر قصد کنه، قصد هم ما را غنی میکند از تعیین اون ثمن کلی به اضافته الى ذمه شخص خاص، که بیاد این ثمن کلی را اضافه بکند در لفظ به ذمه شخص خاص، نیازی نیست، همون قصد جایگزینش میشود. چنان که اگر این خارجی بود نیاز به ذکر نبود، نیاز به قصد نبود، از اون طرف هم اگر قصدی باشد، قصد جانشین ذکر میشود، اون جانشین این میشه، اینم جانشین میشه. دیگه ما را غنی میکنه که تعیین ثمن کلی بکنیم به اضافه الى ذمه شخص خاص، چون قصد کرده دیگه، دیگه نیاز نیست به ذکر کردن. و هین ایزن، حالا که این آقا قصد کرده ولی ذکر نکرده، ما این قصدش هم قبول کردیم، گفتیم قصد جانشین ذکره، و هین ایزن در این صورت که این آقا با قصد انشا کرده سمن را، قصد کرده اون سمن کلی یا مسمن کلی مال فلانیه مثلا در قصدش اومده، و این اجازه، اگر اون غیر اجازه بدهد، اون شخص آخر اون غیر اگر اجازه بدهد، خودش میگه من و این اجازه من قصد مالکیت، و اگر اجازه بدهد اون کسی که قصد مالکیت او شده، مثلا گفتیم این 10 تا فرش از آن امر، مثلا اگر اون امر اجازه بدهد که من قصد مالکیت اون شخص بگردم، و قال عقد، عقد صحیح میشد چون دارم ملک او را من منتقل میکنم، اون هم اجازه داده، توجه فرمودید انشای انتقال ملک او کردم، اونم اجازه داد، بله من قصد مالکیتم که همون شخص دیگری هست دیگه، و قال عقد، عقد صحیح میشد. و این رده، اما اگر من قصد کرده بودم که 10 تا فرش کلی از امر را بفروشم، اون من قصد مالکیتو که امره آمد رد کرد، و این رده، رده، گفت من نه نمیخوام مثلا. فمقتضى القاعده، مقتضای قاعده این است که بطلان العقد واقع است، بگیم عقد واقعا اینجا دیگه باطله، چون این قصد کرده بود ملک امر را منتقل کنه، اون امرم گفت نه من قبول ندارم، اجازه نمیدهم، این یک انشاء بیشتر نداشت، اونم باطل میشود. لأن مقتضارت دل عقد، برای اینکه مقتضای این که این عقد را اون طرف رد کرده، اون منگوس مالکیت را رد کرده، آقای امر رد کرده، بقا و کل عوض علا ملک صاحبه، این است که هر عوضی در ملک صاحبش باشه. آقای اون آقای امری که من گفته بودم 10 تا فرش او را میفروشم، 10 تا فرش کلی، خب اون مالک 10 تا فرشش میشد دیگه، بدهکار نمیشه به اون طرف، طرف مقابل. این طرف هم که پول میخواست بده دادن، مالک عوض خودش هست، هر کدوم دیگه مالک عوض خودشون هست دیگه. رد که شد یعنی معامله نقل انتقال صورت نمیگیره، فقط منتها این است که یک طرف ممکنه سمن مسمن کلی بود، یک طرف نه شخصی باشه، فرق نمیکنه. از المالو، برای اینکه اون مال مرددون فی باب الفضولی بین مالکه الاصلی و من وقع له العقد، اون مالی که به اصلاح از اون طرف مشتری میخواد به دست بیاد، فرض مثلا توجه فرمایید یه شخص فضولی آمده 10 تا فرش امر را فروخته به زید، توجه فرمودید، زید هم به طور طبیعی مبلغی میخواد یه ثمنی بدد دیگه، توجه فرمودید، در مقابل این اون مال زید که ثمن هست، اون اگر خارج بشود از کیسه به اصطلاح آقای زید که به او فروخته شده، باید وارد این منقص له بی بشود که این آقای عمر بشود که میخواستیم فرش او را مثلا بهش بفروشیم، اگر وارد کیسه او نشد دیگه باید بماند در کیسه خود شخص زید که خریداره، نه اینکه بیاد از اونجا خارج بشه بیاد به طرف من مرفوضونی، درست مرفوضید، چون از من چیزی بنا نبود خارج بشود، ملکی از من بنا نبود خارج بشود دیگه، از اونجا یا خارج بشه وارد ملک آقای عمر میشوند که فروشنده، یا اصلا خارج نمیشود، معنا نداره که از اونجا خارج بشود، اگر اونجا نرفت برگرده به طرف مرفوضونی که من اون وقت مجبور بشم که فرشا رو من بدم، چنین چیزی نیست، چنین انشایی نبوده. از المال، اون مالی که اون طرف اصیل میخواد بدد، اون سمن مثلا مردد فی باب الفضولی، مردد است در باب فضولی بین مالک اصلی، که اون مالک اصلی که دارد پیش او بماند و من وقع له العقد، یا اینکه وارد کیسه این من وقع له العقد بشود که آقای امره در مثال ما. فلا معنا لخروجه عن ملک مالکهی، پس معنا ندارد که بگیم اون مال، اون پول خارج بشود از ملک مالکش، و ترددهی بین الفضولی و من وقع له العقد، و اون سمر مردد باشد بین اینکه وارد کیسه فضولی بشود یا اینکه من وقع له العقد بشود، مال کیسه امر بشود، اگر امر قبول کرد وارد کیسه امر، اگر امر قبول نکرد وارد کیسه فضولی بشود، اینطوری که نمیشد، چون یک انشاء بیشتر نبوده. توجه فرمودید چی شده؟ از لو صحه، میفرمایند که اگر شما بخواید پای فضولی را اینجا بکشید بگید نه اون پول از کیسه اون طرف خارج میشد، اگر این آقا قبول نکرد به عهده فضولی میشد، فضولی باید این پول را قبول کند و مثلا این مار را بدهد، این فرشا را بدهد، اگر اینا بگید که اون وقت دیگه فضولی که مال خودش فروخته، پس اگر میشد این طوری میشد که فضولی که نباید از کسی اجازه بگیرد، پس فضولی مال خودش فروخته، با اراده فروخته دیگه، اجازه هم نمیخواد، پس باید بگید که این بی صحیح از اول، بدون اجازه صحیحه، چون یک طرفش اجازه نمیخواد اصلا، نباید برمودید، یک طرفی که خود فضولی هست که دیگه از کسی نباید اجازه بگیرن. اگر شما فرض میکنید که این مال مردده بین فضولی و بین اون من وقع له العقد که امره، فضولی رفته 10 تا فرش اون را فروخته، اگر مردده پس باید بگید یک طرفش اجازه میخواد، یک طرف اجازه نمیخواد، وقتی یک طرف اجازه نمیخواد پس باید بگید صحیحه، چون بدون اجازه این طرف صحیحه دیگه، دمز برمودی اون طرف هست که نیاز به اجازه داره. از لو صحه وقوعه عن للفضولی، برای اینکه اگر صحیح باشد وقوع این عقد برای فضولی، که بگیم فرش امر را فروخته، امر قبول نداره، بگیم برای خود این فضولی صحیحه، فضولی باید فرش را بدهد پولا را بگیرد، مثلا عقد برای خود فضولی صحیح بشود، لم یحتاج الى اجازته، دیگه این احتیاج به اجازه نخواهد داشت مثلا، چون مال خودش فروخته اون موقع و وقع لهو و واقع میشه برای فسولی دیگه، بدون اجازه باید بگیم صحیحه. خب پس بنابراین این مطلب درست نیست بگیم که مردده، چون اگر مردد بود باید میگفتیم مطلقا این به صحیحه، چون اون طرف اجازه ندهد هم این طرف که اجازه نمیخواد باید بگیم صحیحه مثلا، حالا اینکه چنین چیز قابل التزام نیست. پس بنابراین معلوم میشود که اگر اون طرف رد کرد، اون طرفی که من به ذمه او چیزی را فروختم به طرف مقابل اگر اون رد کرد، باید بگیم معامله واقعا باطله. الا ان طرف الاخر، الا اینکه اون طرف آخر، طرف آخر اون به اصطلاح چی بود؟ خریدار بود دیگه، فضولی آمده بود فرشای زید را به فرشای عمرو را به زید فروخته بود، طرف آخر میشه همون زیدی که خریداره. طرف آخر لولم یصدکو، خریدار و مشتری اصیل، اون طرف آخر که در مثال ما مشتری اصیله، لولم یصدکو اگر تصدیق نکنه بگه که آقا شما که نگفتی من فرشای عمرو را میفروشم، گفتی من 10 تا فرش میفروشم، اگر تصدیق نکند این فضولی را الا حاصل قصد، برای این قصدش تصدیق نکند و حلف الا نفی العلم، و این آقای طرف آخر قسم بخورد که من نمیدانم که شما میگی من مال عمرو را فروختم، بگه من نمیدانم، شما بی خود میگی مال عمرو را فروختم، شما گفت 10 تا فرش مثلا، قسم بخورد اون مشتری اون طرف آخر الا نفی العلم که من نمیدانم شما میگی من مال دیگر را فروختم، حکم له على الفضولی، اون موقع حکم می شود به نفع این طرف آخر بر علیه فضولی، میگن باید حالا پای عقدت وایستی. این می شود معامله ظاهرا صحیح می شود، چون چرا؟ برای اینکه اون طرف الان این آقای فضولی مدعی هست که نه من قصد کسی دیگر را داشتم، ولی این ادعاش خلاف ظاهره، چون ظاهر سخنش این بود که مال خودش داره می فروشد، چون سخنش خلاف ظاهره میشه مدعی باید حرفش اثبات میکنه، اون طرف مقابل یه قسم میخوره که من نمیدونستم شما کسی دیگر را قصد کردی، هر دو ثابت میشه. چرا؟ چون سخن این آقای فضولی خلاف ظاهره است، ظاهر این است که داره مال خودش میفروشه لوقوع العقد، بله له ظاهره، و برای اینکه عقد در ظاهر برای این فضولی واقع شده، فضولی که نگفت مال دیگر را میفروشم، فقط قصدش بود مال دیگری باشه مثلا، بله اگر در مقام دعوا یک سخنی خلاف ظاهر باشد، اون کسی که سخنش خلاف ظاهره میشد مدعی، اون کسی که سخنش موافق ظاهره میشد منکر، منکر فقط یک قسم میخوره کارش راحته، مدعی باید بره شاهد بیاره. توجه فرمودید؟
جایی که مثلا میگن وقتی به تر قصد تر برمیگرده حرفش مجده، جایی که قصدش مخالف با ظاهر نباشه، مثلا
این مواردی هست در باب مدعی منکر، سه تا معیار برای شناخت مدعی منکر گفته شده، یکی این که من وافق قوله از ظاهر، همین مثلا قولش موافق ظاهر باشد میشد منکر، اون که خالف قوله ظاهر میشد که آقا مدعی، مثل مانع نفی. مرتبه دوم من خالف قوله الاصل، یه وقت ظاهر نیست ولی اصل هست، مثل استصحاب هست، چیز هست، ید هست، فلان هست که اینا اصلا دیگه، اگر ظاهری در کار نیست، اماره‌ای در کار نیست، ولی یه اصلی هست، هر کسی قولش موافق اصل باشد اون میشد منکر، هر کسی قولش مخالف اصل باشد، استصحاب مثلا از اینا مگه مخالف باشد، اون میشد مدعی، اون که مخالف اصل میشه مدعی. این معیار دوم. معیار سوم هم میگن که مسب دعوا را نگاه میکنیم، یعنی به عرف نگاه میکنیم، عرف ببینه هر کسی را مدعی میبینه در این دعوا، یعنی مسب دعوا ببینیم کی داره در اینجا به عنوان مدعی میاد، کی به عنوان منکر میاد مثلا، همون تحلیل نمی کنیم، یعنی خود این مسب دعوا را نگاه میکنیم ببینیم کی داره مدعیه کی منکره. بله خوب، نه بحث همون کتاب القضا، این بحث ها هست، بعضی ها مثلا این ملاک سوم را قبول دارن تنها، بعضی ها حالا روایات هم هست، ولی در نه همه این مجموع، در مواردی هست اون موارد رو تعمیم دادن مثلا، در از فرمودید
خب که میگن در طریقت
آها اون همون میشه سوم میشه تو اتفاقا
به مدعی
طوری مثلا که میبینیم مثلا به دعوات چه طوریه مثلا
یعنی دیگه
بر میشه مثلا. خب اون وقت در یه بحث هایی هست که مثلا اگر یک کسی لا یعلم الا من قبله حرف خودش حجت در اونجا ها اینجا اینجا هم ممکنه کسی بگه که این لایعلم الا من قبله این فضولی هست، پس بنابراین حرف این باید اینجا شنیده بشه برد. چون میگه من قصد کرده بودم، قصد رو همین کسی دیگه نمیتونه بدونه، پس باید بگیم که اینجا فضولی مدعی نیست، چون فضولی نمیتونه شاهد بیاره که من قصدم چی بوده. طبق معیاری که الان ما آوردیم شد مدعی. ولی اگر این جمله رو بگیم که کل ما لا یعلم من قبله حرف اون سخن اون طرف در اونجا حجته، اینجا معیار عوض میشد. و خب اونجا یه بحثایی هست دیگه، حالا باید ببینیم که اون لا یعلم من قبله را کجاها ما مثلا نافذ میدونیم کجاها نافذ نمیدونیم، یه بحثایی هست. حالا فعلا اون را به کتاب القضا ان شاء الله باید موکول کرد.
طبعا مثلا لا یعلم من قبله نیست، میتونه
احسن تو مثلا
اینجا
راه دیگه داشت، اینجا نیست که مثلا لا یعلم من قبله 100% نیست، مثلا طوری نیست که این بحث تداعی بحث این چیزا خیلی بحث های دقیقی هست اینا مثلا. ولذا واقعا اینا که میرن محاکم باید خیلی آماده باشن این مسائل را بتونن تشخیص بدن بتونن مثلا. به هر حال پس ایشون میفرمایند که ما در ظاهر حکم میکنیم به نفع اون آقای مشتری بر علیه این فضولی، چون فضولی سخنش خلاف ظاهر هست. خب کما عن المحقق و فخر الاسلام، چنانکه مرحوم محقق هلی و فخر الاسلام فرزند علامه و المحقق الکرکی و سیوری و شهید ثانی که این بزرگواران که از به اسلام حق کرکی و سیوری و شهید ثانی ظاهرن اینها از علمای به اسلام جبل عامل باید باشن. حالا من دقیقا مراجعه نکردم، این محقق کرکی روشنه از علمای جبل عامله، شهید ثانی هم که روشنه از علمای، ولی این سیوری را من الان زندگانشون الان تو ذهنم نیست. بله حالا باید نگاه کنیم شده. نه سیوری من یادم هست، این مرحوم سیوری ایشون هم به اصطلاح نظرشون این است که اینجا ظاهرن به نفع این حکم میشه، به نفع این طرف آخر حکم میشه. و قد یظهر من اطلاق بعض الکلمات کالقواعد والمفسود وقوع العقد له واقع، اما در مقابل این قولی که ما گفتیم واقعا باطله این عقد، ولی ظاهرا به نفع این شخص طرف آخر حکم میشن. ولی بعضی از علما گاهی مطلبی دارن که میگن نه، در این صورتی قصد غیر کرد و غیر هم اینا تصدیق نکرد، اصلا برای خود فضولی واقع میشود واقعا. بعضی اینطوری گفتن، اما گفتم واقعا باطله، ولی اینا فرمودن نه واقعا هم صحیحه. در کجا اینا فرمودن؟ در باب مضاربه اینا فرمودن. در باب مضاربه گفتن که اگر عامل برود یک شخصی را که ینعتق و علا صاحب المال، صاحب سرمایه، یک کسی را بخرد که مثل پدر اون صاحب سرمایه را بخرد، توجه فرمودی؟ این آقای عامل برد اون پدر صاحب سرمایه را بخرد، ینعتق علیه دیگه، به محض خریدن باید آزاد بشه. میگه اگر این صاحب سرمایه اجازه میدهد فبها، هیچ مشکلی نداره. اگر اجازه نمیدهد خب با این شخصیه خریده، با پول او خریده، با این شخصیه باز باطله، با اشکاله. اما اگر با کلی خریده، با پول کلی، این عامل با پول کلی پدر و یعنی عتق و علاق و صاحب سرمایه خریده، گفتن اینجا اگر اون اجازه ندهد باید خود فضولی پول را بدهد اونا بخرد دیگه، در اون معامله صحیحه. پس علما اینجا نفرمودن که اگر نزاعی بود و محکمه بود و اینها حکم میشود بر این شخص عامل که الان فضولتا اینا خریده، مطلقا گفتن اگر او قبول نکرد، اون صاحب ما صاحب سرمایه قبول نکرد، بر عهده این آقای فضولی هست. این نشان میده که اینها معامله فضولی را در این صورت صحیح میدونن واقعا. بعد فرمودی چی شد آقا؟
عامل در ذمه چیز بخره، بگن اگر سازمان قبول نکرده از ذمه خودش
قشون خودش میشه. با پول کلی خریده در ذمه او قصد کرده مال او را، ولی اون قبول نکرد، مثلا اجازه نداد، وقت میگن که باید خودش مثلا متکلم بشه. این نشان میدهد که بدون اینکه فرض نزاع بکنن، بدون اینکه فرض محکمه بکنن، نشان میده که اینا واقعا صحیح میدونن معامله فضولی را. و قد یظهر من اطلاق بعض الکلمات کل قواعد و المفسود وقوع العقد له واقعا، که ظاهر میشه بعد از اطلاق بعضی از کلمات مثل علامه در قواعد و شیخ در مفسود که عقد واقع میشود برای این فضولی واقعا، نه ظاهرا تنها، واقعا واقع میشود. لقد نسب ذلك الى جماعه في بعض فروع المضاربه، و این مطلب نسبت داده شده به یه جماعتی در بعضی از فروع مضاربه که هر شد که عامل برود با پول کلی، یعنی با ثمن کلی، من ینعتق على صاحب المال را خریداری بکنن، شراء بکنن. گفتن اگر اون شخص اون صاحب المال نپذیرفت، بر عهده خود فضولی هست. این نشان میدهد که اینا میپذیرن واقعا. و حیث عرفت انک استلبی للغیر او اضافته الیه فی اللفظ، بله فی اللفظ، یوجب صرف الکلی الى ذمه ذلک الغیر، کما ان اضافه الکلی یوجب صرف البیع و شراء الیه و این لم یقصده او لم یضف الیه، ظهر من ذلک التنافی بین اضافه البیع الى غیره و اضافه الکلی الى نفسه. اینجا یه فرع جدید را شروع میکنه. فرع جدید چی هست؟ فرع جدید این است که یه وقتی این آقا میگه آقا من این مال را توجه فرمودید، این 10 تا فرش را برای مثلا 10 تا فرش را فروختم به شما، قصدش هم چی هست؟ قصدش هم مال فرشای و امره توجه فرمودید. خب ولی اضافه نمی کند. خب اینجا چند تا صورت فرض. یه وقتی این است که فرش ها را اضافه به امر می کند، یه وقت فرش ها را اضافه نمی کند، قصد میکند که این فرش مال امر باشد. این دو صورت. یه وقت نه فرش ها را اضافه میکند نه قصد میکند، ولی بی را میگه بی مال امر ها، این معامله مال امره. مسمن را اضافه نکرد، نه قصدن نه لفظن، ولی بی اش را اضافه کرد. حالا بی را هم به دو صورت، یا لفظن میگه این خرید فروش من، این فروش من مربوط به آقای امره، یا قصدن. و من در این چهار صورت خوب روشنه دیگه. پس بنابراین اینجا اگر قصدن یا لفظن خود بی را اضافه بکند، یا خود بی را قصد بکند برای کسی دیگر، یا خود مسمن را اضافه بکند لفظن، یا خود مسمن را قصدن اضافه کند به شخص ثالث، دروشه. این نمال اشکال کجاست؟ اشکال این است که یه وقت آمد بی را اضافه به کسی دیگر کرد، مسمن را اضافه به کسی دیگر کرد، یعنی دو نفر مثلا، نباز برمون چه شد؟ دو نفر مختلف. گفت مثلا این مسمن از آقای امر، ولی بی برای خودم باشه، یا بگد که مسمن از من ولی بی برای امر باشه. اینجا چطور تنافی بشه بین اضافه بی و اضافه مسمن؟ کدوم مقدمه؟ اینجا باید چی کار بکنیم که بی را به یک کسی دیگه اضافه میکند، مسمن را به یک کسی دیگه اضافه میکند؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ این در این تنافی چه می‌فرماید؟ این تنافی دو جور میشه، یه بالاخره دو صورت داره. یه وقت این است که مسمن را به کسی دیگر اضافه میکند، بی را به خودش. تمام فرمودی میگه فرش های زید را به شما فروختم، ولی برای من، فروش برای من مثلا، یعنی نتیجه پولش برای کرده به کیسه ای من. یه وقت عکسی، صورت دوم عکسی، میگه فرش های خودم را فروختم، فرشا را اضافه میکنه به خودش، به ذمه خودش، ولی بی را برای اون شخص قرار میده، برای امر این کار انجام میده که پول بره کسی او نواز برمودی. میفرماید
اردش برای خودشه، نفرش
برای دیگری،
نفرش برای خودشه،
اردش برای کسی. تنافی هست دیگه. در این تنافی باید کدوم را مقدم میکنیم؟ اینشون میفرماید که یک احتمال این است که ما بگیم که مثلا این یکی از این دو قید را ما بزنیم، یکی از این دو قید را بزنیم، که این که مثلا گفت بی برای من بشود، این بگیم که انلم یکونه. اون که میگه مسلم مال او، همون رو باید ملاک قرار میدیم. اگر یکی از این دو قید رو بزنیم در هر دو صورت مشکل حل میشه، یا این را یا اینکه نه قیدها را نزنیم بخوایم درست بکنیم، اونجا چیکار باید بکنیم؟ اونجا ایشون احتمالاتی میدن بین دو صورت تفسیر قائل میشن. تا یکم از عبارت بخونیم، این داخل اون بحث مهم کبرای مهمی هست در باب بیع و بعضی از ابواب دیگر مثل نماز جماعت و اینها، جای دیگر که تعارض الاشاره و الوصف، اگر بین اشاره و وصف تعارض شد چیکار کنیم؟ مثلا میگه بین امام جماعت حاضر و این امام جماعت که آقای زیده اقتدا میکنن، حالا که امام جماعت آقای امره، اینجا تعارض الاشاره و الوصف شد دیگه، اشاره به کسی است وصف چیز دیگه. میگه این 1000 متر مربع زمین را به تو میفروشه، وانو که این زمین مثلا 800 متر، این زمین را میگه وصفش میکنه به 1000 متر، بعدا میان متر میکنه میره بابا این 1000 متر نبوده، حالا کدوم مقدمه؟ دوست برودی اینجا تا آرز وصف و اشاره میشه که این هم یکی از تقریبا مربوط میشه به اون بحث. ایشون حالا نظرشون را اینجا میفرماین، بعد میفرماین که در مسئله جای تأمل هم داره. یه مقدار بخونیم
واسه
یه مثلا تعارض
عرضه
شخصی
که
عرضه
میگیره
دو شخصی که نفع بهش
میرسه.
آره دیگه اینجا هم تعارض تقریبا یه چیزی
هست. اون که عرضه میگیره نفع بهش میرسه، اون که نفع داره عرضه میگیره.
بله دیگه باید یکی رو مقدم بکنیم. تعارض بودی. حالا یک کمی از عبارت بخونیم دیگه ظاهرا نمیرسیم همه را. فلو میفرماین که بله و حیث و عرفته و چون شما برای شما روشن شد ان قصد البیع للغیر قصد بیع برای دیگری او اضافته الیه یا اینکه اضافه بکنه اون بیع را به دیگری، مسلمان را اضافه نمی کنه، بیع را بهش اضافه می کنه، بگه بیع برای آیه امر باشد، یا بیع را اضافه می کنه یا قصدن یا لفظن اضافه می کنه، فی اللفظ او اضافته الیه فی اللفظ یا اینکه در لفظ اضافه می کنه به امر، یوجبو صرف الکلی الی ذمه ذلک الغیر، این باعث میشه وقتی که اگر اون کلی مسلمان را مشخص نکرده مالکی هست، مسلمان هم مال امر باشه دیگه. میگه این معامله را، این 10 تا فرش را میفروشم، فروشم هم مال آقای امره، من از این که این فرش هم مال امر باشه دیگه، بر عهده امر باشه. یوجبو صرف الکلی، چون کلی را مشخص نکرده فعلا، موجب میشود که اون کلی مسلمانی که هست اونم منصرف میشود الی ذمه ذلک الغیر، بر ذمه اون شخص، چون بی را به اون متوجه کرد. بله نفع را به اون متوجه کرد، باید مسلمانم متوجه او بشه بر عهده. کما ان اضافه الکلی الی، چنان که اگر بی را به اون متوجه نکرد، آمد گفت که بابا این فرشای امر را میفروشم، اضافه کلی الیه اون غیر اضافه کرد، یوجب صرف البیع و شراء الیه، موجب می شود که بی هم شراء هم منصرف بشه به اون غیر، و این لم یقصده او لم یضفه الیه، ولی اون که تو قصدش نیامده که بابا این فروش برای او باشه، یا اضافه نکرده این بی را به اون شخص، این شراء را به اون شخص اضافه نکرده، در لفظ اضافه نکرده، در قصدش هم نیامده، فقط تو قصدش اومد که، تو لفظش اومد که این مسلم مال امره، همین مقدار کافیه. ظهر من ذلک، از این که یکی از این دو طرف را تعیین کرد، طرف دوم هم به تبع تعیین می شود، از این ظاهر می شود که التنافی بین اضافت البی الى غیره و اضافت الکلی الى نفسه، که اگر تنافی پیش میاد، اگر بیاد بی را به دیگری اضافه بکنه، بگن این فروش مال امره، اما کلی را، فرشا را بگد از مال من، و اضافت کلی را نفسی، ولی کلی را به خودش اضافه میکنه، او قصدهی من غیر اضافتون، یا اینکه کلی را به خودش اضافه نکنه ولی قصدش باشه که این فرشا را من خودم خواهم داد، قصد بکند که این مال نفسش باشد، من غیر اضافتون، اضافه هم نکنه، دوست برمودی، این دو تنافی بشه. از یه طرف میگه فروش مال امر، ولی از طرف دیگه میگه مسلم از من باشه، یا قسم میکنه که مسلمان از خودش باشه. این یک تنافی پیش میاد. صورت دوم هم عکس اینه، و کذا بین اضافت البی الی نفسه، همچنین تنافی پیش میاد که بی را به خودش اضافه بکند، بگه فروش مال من، نفعش به من برگرده، و اضافت کلی الی غیره، ولی بگه مسلمان بر عهده کسی دیگر باشه، در عهده آقای امر باشه. این دو تنافی پیش میاد. فلو جمع بین المتنافین، اگر آمد همین کار را این آقای فضولی انجام داد، جمع کرد بین متنافین، به انقال مثلا اینطوری گفت اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی، این را من میخرم، این مال را برای فلانی میخرم. ما در مثال ما در فروش بود، این مثالشون در خریده، در اشترا هست. میگه بابا این مال شما را میخرم به درهمی که من خودم میخواهم داد، سمن را اضافه به خودش میکنه، ولی میگه مال مال آقای عمر بشود، مثلا این فرش شما را میخرم با درهم خودم برای عمر، مثلا اشتری تو حالان فلان، این فرش شما را میخرم برای آقای عمر به درهم فی ذمتی، به درهمی که در ذمه خودمه. از برمودید سمن را به خودش اضافه کرد ولی شرا را قرار داد به اون آقای شخص ثالث. توجه فرمودید یا این که عکس این، او اشتری تو حالان نفسی، یا میگه من این را برای خودم خریدم، این فرش شما را به درهم فی ذمت فلان، به درهمی که در ذمه فلانی هست، مثلا آقای عمر مثلا باید پولش رو بپردازه، از کسی دیگر خرج میکنه اصلا تو. خب حالا اینجا باید چه کار کنی؟ تنافی پیش آمد بین اضافه بی و اضافه مسمن یا سمن. درست فرمودید حالا این مثال هایی که ایشون طرف فرمودن در طرف شرا بود، اون مثال هایی که بنده عرض کردم در طرف بی بود. خب فصولی هم طرف شرا فرض قابل فرضه، هم در طرف بی قابل فرضه دیگه، فرق نمیکنه. بالاخره این آقا آمده نفع را به کسی نسبت داده ولی مسمن را یا سمن را به کسی دیگه نسبت داده، اینجا چطور میشه؟ اینجا میفهمن ففل اول، صورت اول که میگد که این نفعش برای آقای عمر باشد اما پولش من پرداخت میکنم. تو بعد فرمودید سمن را به خودش اضافه کرد، بی را قرار داد برای شخص دیگر. خب در این صورت اول یحتمل البطلان، احتمال دارد که بگیم باطله. چرا؟ برای اینکه اینجا دیگه قصد محافظه نشده است، همون قصد محافظه‌ای که همیشه مرحوم شیخ داشتن که بی متقوم قوامش به قصد محافظه است، اینجا قصد محافظه نشده. باید مبادله بین سمن مسمن بشود، سمن از کیسه من که خارج میشود باید مسمنم وارد کیسه من بشود. اینجا فرض میکنه که مسمن وارد کیسه شخص ثالث خواهد شد، اینجا احتمال داره بگیم باطله. لأنه فی حکم شراء شیء للغیر بین ماله، برای اینکه این مثل این است که در حکم این است که برای کسی دیگر چیزی بخرد، للغیر به عین ماله، با عین مال خودش، میگه عین مال را من پولش پرداخت میکنم ولی مسلمان مال کسی دیگر باشه، این همون مثال میشه. خب اگر این طوری بگیم، بگیم که این کنه باطل به این جهت که قصد محافظه نشده. این یک راه، راه بطلان در صورت اول بگیم راه. و یحتمل الغاء احد القید، احتمال داره بگیم بابا اینجا دو تا قید آورد دیگه، گفت معامله برای اون آقا ولی پول رو من پرداخت میکنم، بگیم یا معامله برای اون آقا اون لغوه، پس معامله هم برای خودش نوشته میشه و مسلمان هم خودش مالک میشه و چون پول خودش میپرداخت میکنه، یا اینکه این که میگه پولش من پرداخت میکنم این لغوه، مسلمان مال امر میشود، امرم باید پولش زحمت بکشه بپردازه. توجه فرمودید؟ پس یکی از این دو قید رو از کار بیاندازیم، معامله تمام میشود. و یحتمل الغاء احد القیدین، و احتمال داره که یکی از دو قید را ما لغو بکنیم، یعنی یا قید این که اضافه کرد سمن را به خودش، یا این را از کار بیاندازیم، یا قید این که بی را شرا را اضافه کرد به شخص ثالث، اون را از کار بیاندازیم، یکی از این دو قید را از کار بیاندازیم. یعنی این در این مثال بالا میشد یا اون لفلان را مثلا لغو بکنیم، لفلانش از بین برود، یا اون فی ذمتی را مثلا، این دو تا قید داشت دیگه، یا لفلانش مثلا لغو بکنیم تا معامله صحیح بشود، یا فی ذمتی را لغو بکنیم که معامله صحیح بشود. و تصحیح المعامله لنفسی و لغیر، اگر یکی از این دو قید را ما لغو بکنیم در نتیجه معامله صحیح خواهد بود برای خودش، اگر اون لفلان را از کار بیاندازیم، یا اون لغیر اگر اون فی ذمتی را از کار بیاندازیم، یکی از این دو قید را که از بیاندازیم دیگه کنده معامله صحیح خواهد بود. بله اگر برای غیر باشد اون وقت باید نیاز به اجازه داره، یک طرفش دیگه نیاز به اجازه نداره. لفی ثانی، اما در دومی نه، احتمال بطلان را دیگه مطرح نمی کنه. بس در صورت اول چه پول از کیسه فضولی خارج میشد مسلمان برای اون خریداری شده وارد کیسه دیگری میشد. ایشون دو تا احتمال دادن، یه احتمال نیست بگیم باطل هستن چون قسم محافظه نشده، یه احتمال بگیم که نه یکی از دو قید را از کار میاندازیم و معامله صحیحه. اما در صورت دوم ایشون دیگه احتمال بطلان را مطرح نمیکنن، میگن معامله علی کل حال صحیحه. چرا؟ برای اینکه این آقا درسته گفته که به اصطلاح این مال من بشود با پول دیگری، دیگه اینطوری شده دیگه، صورت دوم این است دیگه، پول از کسی دیگر مال من بشود، مثلا اون مسلمان مال من بشود، اون خریدار شده مال من بشود. این میشه همون مسئله سوم ما. مسئله سومی که ما گفتیم بیع الفضولی لنفسه که میشه، اونجا ما چطور تصحیح کردیم؟ همون تصحیح اینجا میاد، چون این آقا خودش را مالک اون پول دانسته گفته پس مال من میشود، جهت تقییدی نداره. پس در حقیقت این آقا قصد معاوضه بین مالک پول و مالک مسلمان کرده، ولذا اینجا این راه حل اینجا وجود دارد، یعنی اینجا مالکیت ادعایی هست، خودش مالک پول اون آقا فرض کرده، لذا چون اینجا این راه هست اینجا دیگه میگیم باطل نیست، قصد معاوضه با این راه درست میشود، برخلاف اون صورت قبلی اونجا مالکیت ادعایی نیست، چون خودش را نیامده بود گفت من مالک این پول را من میخوام بدم، اینطوری نگفته بود، طبعا نگفته بود من مالک میشوم، بلکه عکسش بود، گفت او مالک میشود. در اونجا اون راه حل نمیاد، ولی در این صورت دوم این راه حل میاد. حالا میخواید دیگه وفی ثانی باشد دیگه بعدا توضیح بود.